علی خبری رادیو فردا همراه بودید.
ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. به دنبال بالا گرفتن تنش، پاکستان حریم هوایی خود و هند فرودگاه‌های شمال این کشور را بست. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواست در برابر تنش‌های موجود از خود خویشتنداری نشان دهند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. آقای روحانی در پاسخ به نامه استعفای آقای ظریف، این استعفا را برخلاف مصالح ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. دقایقی پس از اعلام این خبر، آقای ظریف با انتشار عکسی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام از آنچه همدلی و محبت همگان خوانده تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده که دستگاه دیپلماسی ایران با نظارت رهبر و رئیس جمهوری به کار خود ادامه دهد. پس از آنکه برخی گزارش‌ها دلیل استعفای آقای ظریف را اطلاع نداشتن او از دیدار حسن روحانی با بشار اسد اعلام کرده بودند، قاسم سلیمانی روز چهارشنبه گفت قرائن نشان می‌دهد هیچ گونه تعمدی برای عدم حضور وزیر امور خارجه در این ملاقات نبوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده سپاه قدس که خود در این دیدار حاضر بوده گفته است که محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور است. استعفای دوشنبه شب محمد جواد ظریف با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. از آن جمله مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که محمد جواد ظریف و حسن روحانی تنها ویترین به گفته او یک مافیای فاسد مذهبی هستند و آمریکا می‌داند که خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. در پی بالا گرفتن تنش نظامی بین اسلام آباد و دهلی نو، پاکستان پرواز تمامی هواپیماهای تجاری را بر فراز آسمان کل کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرد. همزمان هند نیز فرودگاه چند شهر در شمال این کشور را بست. یک سخنگوی نظامی پاکستان میگوید نیروهای هوایی این کشور روز چهارشنبه دو هواپیمای جنگی هند را بر فراز کشمیر سرنگون کرده و هر دو خلبان را به اسارت گرفتند. این افزایش شدید تنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که هند روز سه‌شنبه اعلام کرد به یک اردوگاه در بخش پاکستانی کشمیر حمله کرده است. هند این اردوگاه را مقر تروریستی توصیف کرد. این رخدادها پس از حمله مرگبار یک گروه اسلامگرای پاکستانی به نیروهای پلیس هند در منطقه کشمیر این کشور و تنش‌های بعد از آن صورت می‌گیرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه هند و پاکستان از آنها خواست در جهت کاهش تنش‌های موجود و در راستای تداوم امنیت و صلح منطقه از خود خویشتنداری نشان دهند. وزیر خارجه آمریکا همچنین به دو همسایه مسلح به قدرت هسته‌ای توصیه کرد از اقداماتی که ممکن است گران تمام شود پرهیز کنند. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپو روز سه‌شنبه به شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد اهمیت پرهیز از درگیری نظامی تاکید کرد و از او خواست که اسلام برای رفع کدورت با هند در مبارزه با گروه های شبه نظامی حاضر در خاک پاکستان گام های جدی بردارد. همچنان همراه هستید با مجله خبری رادیو فردا، اما به ایران برمیگردیم، جایی که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر جلسه دادگاه نیلوفر بیانی، یکی از 8 فعال محیط زیست، صبح 7 اسفند ماه به صورت غیرعلنی و در سکوت برگزار شد. حتی ماموران دادسرای زندان در مواجهه با خانواده نیلوفر بیانی منکر برگزاری دادگاه او شدند. در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه نیز گفته شده دادگاه مراد طاهباز غیرعلنی در دو جلسه برگزار شده است. نیلوفر بیانی و مراد طاهباز دو نفر از 4 فعال محیط زیستی هستند که با اتهام سنگین فساد فلعرض مواجه شدند. در همین حال مجامع بین المللی نیز نسبت به ادامه بازداشت این فعالان ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
26 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد ادامه بازداشت کنشگران محیط زیست در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از او خواستند برای آزادی این کنشگران و برگزاری دادگاه عادلانه و علنی اقدام کند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود میگویند که عمیقاً نگران ادامه بازداشت 8 کنشگر محیط زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستند و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آنها برای برخورداری از روند عادلانه قضایی ابراز می‌کنند. این نمایندگان سپس خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط کنشگران شدند. این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون از جمله محافظه‌کاران و دموکرات مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها منتشر شده است. نمایندگان اروپایی با اشاره به نام این کنشگران، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه اعضای کارزار حیات وحش میراث پارسیان میگویند این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبودند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سابق سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه، ولی به صورت شفاف به من چیز نگفتن. به موکل من عنوان شده که بهتره که از وکلای مربوط به پرونده‌های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه ای انتخاب کنید. نمیتونم رسما ادعا کنم چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادگستری کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
نمایندگان اروپایی سپس به مرگ کاووس سید امامی، دیگر کنشگر محیط زیست، در زندان اوین اشاره کردند و میگویند جمهوری اسلامی بدون آنکه تحقیقاتی در مورد این مرگ انجام دهد، همسر آقای سید امامی را نیز ممنوع الخروج کرده است. در این زمینه حتی محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در حضور خبرنگاران با اصرار بر خودکشی جلوه دادن مرگ این فعال محیط زیست گفت:
در این موردی که اخیراً در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست که یک نفر خودکشی کرد، خب استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختی در زندان توش نبوده، یعنی همونایی که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذرن همونجا بوده دیگه، یعنی هیچ چیز فشاری در زندان از نظر غذا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی برای عزیز نبوده. الانم واقعا خود بنده نمیدونم که بر چه اساس، با چه انگیزه این کار رو کرده، چون افرادی که خودکشی میکنن باید خب یه چیزی رو یادداشت میکنن، میزنن یه صدا از خود زب میکنن، به کسی یه چیزی میگن، چنین چیزی تا حالا کشف نشده.
نمایندگان پارلمان اروپا از روند دادرسی و محاکمه کنشگران انتقاد کرده اند و از حسن روحانی خواستند امکانات و ظرفیت‌های خود به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی را برای آزادی این افراد و برگزاری یک محاکمه عادلانه و علنی به کار گیرد. از طرف دیگر درخواست‌ها برای آزادی فعالان بازداشت شده چندی است که ادامه دارد. لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط زیست، از جمله کسانی است که کارزاری آنلاین برای آزادی این کنشگران به راه انداخته و نگرانی خود را از ادامه بازداشت آنها ابراز کرده است. در میانه بهمن ماه شماری از نمایندگان مجلس نیز از حسن روحانی خواسته بودند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی رسیدگی کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فی الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم نهایی آن میتواند اعدام باشد. دادستان کل ایران میگوید بازداشت شدگان عوامل نفوذی آمریکا و اسرائیل بودند و قصد داشتند با فعالیت‌های خود در مکان‌های حساس و حیاتی کشور نفوذ کنند، اما این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی مدرک مشخصی در این مورد ارائه نکرده است. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، 14 بهمن ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود: شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. پیشتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود وزیران اطلاعات، کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری به این نتیجه رسیدند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده وجود ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این موضوع معتقد است:
مسئله اصلا لجبازی سازمان اطلاعات سپاه یا حتی رقابت‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های موازی اطلاعاتی نیست. سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل تمنها و سازمانهای غیر دولتی، مرعوب کردن اون بخش از فعالان مدنی که هنوز خانه نشین نشدند، منزوی کردن اونها، ناامید کردن اونها است. این پروژه فراتر از قلع و قمعه فعالان محیط زیست. فاز دومش الان در مورد جمعیت شناسان کلید زده شده. مقامات دولتی به وضوح گفتند که با این پروژه مخالفن، از عیسی کلانتری گرفته تا وزرای اطلاعات کشور، مجلس هم مخالفت کرده. منتها این پروژه های هستی سخت قدرت، دروغی که میگویند آیت الله علی خامنه ای ممکن هست بی اطلاع باشه. بدون اراده و اطلاع آقای خامنه ای از نظر منطقی غیر ممکن هست و موقعی که کلید زده میشه تا زمانی که اهداف و نیات هستی سخت قدرت، کانون مرکزی قدرت رو تأمین نکرده، بدون وقفه ادامه خواهد یافت، پیش خواهد رفت.
بیش از یک سال از بازداشت کنشگران محیط زیست می‌گذرد. نخستین جلسه دادگاه آنها 10 دی ماه برگزار شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. و اما دوحه پایتخت قطر میزبان گفتگوهای میان مقامهای آمریکایی و نمایندگانی از گروه طالبان است. قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد مهمان استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای حبیب، برای ما بگید که این گفتگوها تا به اینجای کار چقدر پیش رفته و به کجا رسیده؟
امروز که روز سوم گفتگوهای رسمی میان تیم‌های مذاکره کننده طالبان و ایالات متحده و رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه در افغانستان است، جزئیات تازه منتشر نشده. اما روز گذشته یکی از سخنگویان طالبان در قطر به اسم سهیل شاهین گفت که گفتگوها به خوبی به پیش میره و امیدوار هستند که به یک نتیجه برسند. آجندای گفتگوها دو موضوع تعیین شده از طرف طالبان: خروج نیروهای خارجی از افغانستان و این که طالبان اجازه ندهند تا از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی بر علیه کشور دیگر استفاده شود. به گفته شاهین، تیم‌های تکنیکی روی عملی ساختن این دو تقاضا و یا خواست اصلی تمرکز دارند و روی همین کار میکنند. اما اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته، جزئیات از آن عملا در دست نیست.
اما آقای حبیبی، یکی از غایبان بزرگ این گفتگوها دولت افغانستان هست که هیچ مشارکتی در این گفتگوها تا به حال نداشته. با توجه به غیبت دولت افغانستان در مذاکرات، چه چشم‌اندازی برای نتیجه آنچه که در مورد اون به توافق میرسن آمریکا و طالبان وجود داره؟
بله، یکی از موضوعات عمده و اصلیه که در کابل مطرح است همین است که حکومت افغانستان در این گفتگوها جای نداره و طالبان همواره رد کردن که با حکومت افغانستان در این مرحله به خصوص ببینن. اونا میگن که خواست ما پایان حضور نیروهای بخصوص امریکایی از افغانستان است و حکومت افغانستان صاحب صلاحیت در این موضوع نیست، در حالی که حکومت افغانستان همواره این رو رد کرده و گفته که یک حکومت منتخب است و باید هم در این گفتگوها حضور داشته باشه. البته آقای خلیلزاد در صحبتهایی که در کابل داشته تاکید داشته روی همین موضوع که تلاش میکنه همواره تا طالبان را قناعت بدن که با جانب حکومت افغانستان ببینه و در نهایت یک گفتگوهای مذاکرات اصلی صلح، اگر مذاکرات بنامیمو از گفتگوها یک قدم بیشتر بریم، بر رهبری و مالکیت افغان‌ها یا حکومت افغانستان باشه.
آقای حبیب، از دوران حکومت طالبان بر کشور افغانستان خیلی نگذشته و احتمالاً مردم هنوز خاطراتی از اون دوره رو به یاد دارن که اون چیزی که مطرح شده به نظر میرسه دوران پر از خشونتی بوده برای مردم افغانستان. حالا نگاه مردم به این موضوع، به این مذاکرات و صلح پیش رو چه هست؟
بله، در گفتگوهایی که ما با مردم در نقاط مختلف افغانستان داشتیم، مردم در مجموع از آمدن صلح حمایت میکنند. اما اینکه صلح به چه قیمت، اینجاست که سوال مطرح میشه و نگرانی ها به بار میآید و به نحو مردم محتاطانه میآیند صحبت میکنند. خب ما صلح را به چه قیمت می خواهیم؟ آیا به قیمت آزادی ها و حقوقی که ما در 17-18 سال گذشته بخصوص زنان و اقلیت‌ها مبارزه کردن برای به دست آوردن از او، آیا با آن قیمت تمام شوه یا خیر؟ مردم طرفدار صلح هستند در مجموع، اما نگرانی‌ها و سوال‌های خود را دارند در مورد اینکه صلح چگونه به میان بیاید.
سپاسگزارم از قادر حبیب، سرپرست بخش افغان رادیو اروپای آزاد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 15:30 که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.